فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روان رو سپاس میگذاریم بر این توفیق که ما رو هدایت کرد و عنایت فرمود تا به شرح و تفسیر دفتر ششم مثنوی بپردازیم. اکنون این جلسه 15 است در روز یکشنبه 5 دسامبر سال 2021 میلادی و اول جمادی الاولی 1443 هجری قمری و 14 آذر ماه سال 1400 هجری خورشیدی. به همه دوستان سلام عرض می کنم و درود می فرستم و برای همگان آرزوی حسن عاقبت و بهروزی و شادکامی و کامیابی دارم و همچنین برای ساکنان کشور عزیزمان ایران و بلکه برای تمام ساکنان ربع مسکون که انشالله سایه رحمت الهی بر سر همه گسترده شود، موانع و مشکلات و معضلات برطرف شود، همتی در جان آدمیان و بالخصوص ساکنان کشور خودمون پدید آید تا با اون همت و با اون عزم بتوانند در مشکلات فائق آیند و دست کم پاره از سوء تدبیرها و سوء مدیریتها رو برطرف کنند و بر قهر طبیعت و بر معیشت با اسرت فائق آیند و دری به روشنایی بگشایند و نقبی به آزادی و آزادگی بزنند انشاءالله تعالی. رسیده بودیم به داستان امیر ترک مخمور. سبب این که مولانا وارد این داستان شد این بود که در ابیات پیشین بر پاره از فیلسوفان، فیلسوف نمایان خورده می گرفت که دچار شک و شبهه‌اند، دائما می گویند این رو نمی دانم، اون رو نمی فهمم و خود رو در شبکه تاریکی از معضلات و مجهولات گرفتار آوردند و نور یقینی در ظلمت اندیشه اونها یافت نمی شود و اونها به همین دلخوشند. یعنی همون که جای دیگری هم میگفت اینا به گره زدن و گره باز کردن دلخوشن و باکی و پروایی ندارند از این که این همه گره زدن ها که عمر عزیز در اونها تلف میشود به چه حاصلی و به چه نصیبی منتهی میشود. کیسه ای که این گره ها بروست توهیست و حتی گره ها گشاده شود چیزی تصیب گره گشا نخواهد شد. خب این البته یک تم کلی است و یک مفهوم کلیدی است در مثنوی که در علوم ظاهره حتی در یقینی ترینشون که از نظر گذشتگان فلسفه بود که یک فن برهانی است، یقین و قطعیت پیدا نمی شود و آنچه را هم که یقین می نامند ظنون متراکمه است، یعنی ظنیاتی است و گمانهایی است که گاه ستبر شده و گاه برهم انباشته شده و از فرط ستبری و انباشتگی یقین می نماید. همیشه فاصله بین عالم و معلوم هست و این فاصله نمی گذارد که شما به حق و حقیقت برسید. علم یقینی و قطعی جای حاصل می شود که بین عالم و معلوم فاصله نباشد و اون جاییست که به جای دانستن شما به دیدن برسید، یعنی به رؤیت، و این خواسته جان عارفان بود و دعایی را از پیامبر نقل می کردن که پیامبر در دعا می فرمودن که رب ارن الاشیاء کماهی، خدا یا اشیاء رو موجودات رو چنان که هستن به من بنما. این رؤیت چیزیست که خواسته همه این عارفان بود. مولانا در باب ابراهیم علیه السلام که از خداوند طلب کرد که نحوه زنده شدن مردگان رو به او نشان بدهد گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، اونجا هم از کلمه رؤیت استفاده کرد، گفت خدایا منو به مقام رؤیت برسان ببینم که مردگان چگونه زنده می شدن. خداوند گفت که الا ولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ گفت چرا، ولی میخوام اطمینان دل پیدا کنم. مولانا در توضیح این قصه میگوید که اون یقین میگویدم خاموش کن، هرس رؤیت گویدم نی جوش کن. آره من به یقین به اصطلاح ایمانی و اعتقادی رسیدم، اما هنوز به رؤیت نرسیدم. اون یقین به من میگوید بس است، اما حرص رؤیت من رو می جنباند و می جوشاند و می گوید که طلب زیادت کن. در میان بحر اگر نشستم، هم در آب سبو هم بستم. خب مولانا در باب این نفی ها سخن می گفت، بعد یک برونشوی نشان داد و گفت که بله، آدمی به نفی هم گزارش می افته، این طور نیست، اون طور نیست، اما نه اینکه در این طور نیست و اون طور نیست بماند. این نفی ها رو میکنه تا به اثبات برسه. اینه از دل این نفی ها یک امر اثباتی، وجودی و حقیقی رو بیرون بکشه و محض نفی و نیگیشن و نگاتیویتی در کار نباشد. از این نگاتیف ها یک پوزیتیوی رو هم بیرون بکشه. به همین دلیل پس از اون صحنه سازی قصه امیر ترک رو مطرح می کند. البته چنان که رسم مولاناست، یک بیت در این باب می گوید و دوباره غرقه در تداعی ها می شود و قصه پس از قصه در میان میاد تا نهایتا به جناب اون ترک مخمور، یعنی اون ترک مست برسد و اصل داستان رو برای ما بیان کند. حالا بعدها خواهیم رسید، اصل داستان این استش که یک امیر ترک سحر بیدار میشه و شب گذشته که مشروب فراوان خورده بود و خمار و صداعی در سر داشت، سردرد داشت، صدا میزند مأموران رو و میگوید که مطربان رو بخوانید که بیایند در حضور من بنوازند، بلکه این سردرد من بهتر بشود، از خمار خمر مطرب خواه شد. مطربان میآیند و اینها از قضا ابیاتی رو میخوندن که دائما متضمن نفی بود. می ندانم که چه می خواهی ز من، می ندانم که تو شمعی یا بسن، می ندانم تا مرا چون می کشی، گاه بر درگاه در خون می کشی. همچنین لب در ندانم باز کرد، می ندانم می ندانم ساز کرد. و ظاهرا این شعرهای مولانا هم متخذ است از یکی از شعرهای به نام رضی الدین نیشابوری که گل یا سوسن یا سر یا ماهی، نمی دانم از این آشفته بیدل چه می خواهی، نمی دانم، همین نمی دانم، نمی دانم. این جناب هم که سرش درد میکرد و شراب خورده بود و این مفاهیم حالیش نبود، بلند شد و یه گرزی کشید و با علیها بر سر مطرب دوید، رفت که این مطربان بیچاره رو بکشه و گفت یعنی چی هی میگی نمیدانم نمیدانم؟ می ندانی می ندانی؟ گوه مخور، آنچه میدانی بگو، اندوه بر. یعنی چی هی میگی ندانی؟ بعد که اومدن جلو دستشو گرفتن گفتن نه مطرب کشی این دم بعد از خوب نیست، مطربا رو بکشی. و بعد اون جناب مطرب اونجا گفت نه، من نفی کردم تا بری ز اثبات بو، من نفی میکنم تا تو به اثبات برسی. این اصل داستان است که بعداً به او خواهیم رسید و جزئیاتش رو از زبان شیرین مولانا خواهیم شنید. و در اینجا مولانا تمهید میکند، مقدمه چینی میکند تا به اصل قصه برسه و نکات نیکوی خود رو از او استنباط و استخراج بکنه. استدعا امیر ترک مخمور مطرب را به وقت صبوح. صبوح میدانید که یعنی جامی که صبحگاهان میخوردن، چون شب وقتی که شراب میخوردن بر اثر انبساطی که در عروق جمجمه پدید میامد سردرد پیدا میکردن و صبح هم درمانش این بود که باز جرعه شراب بنوشن تا اون سردرد رفع بشود. اون رو که جام شبانه رو قبوخ میگفتند به عربی، من نمیدونم اینا اصطلاحات فارسی ویژه‌ای هم دارد یا نه، و جام صبحگاهان رو صبوح میگفتند. در شعرهای حافظ کلمه صبوح بسیار آمده است، ولی کلمه قبوق رو من ندیدم. در ادبیات فارسی در نهج البلاغه هست، یعقوبون و یشربون که اصلا حکمت بعد القبوق در نهج البلاغه هست، اگر حالا مال امام علی باشه، ولی کلمه صبوح فراوان است. خب استدعای امیر ترک مخمور یعنی مست مطرب را به وقت صبوح، یعنی داستان این خواهد بود. و تفسیر این حدیث که ان لله تعالی شرابنا عده لاولیاه اذا شربوا سکروا و اذا سکروا تابوا الى آخر الحدیث، این جمله که مولانا بر اینجا آورده قطعه است از یک حدیث یا حدیث نمای بلندتری که ان لله تعالی شرابا لاولیائه اذا شربوا طربوا اذا طربوا سکروا اذا سکروا شکروا اذا شکروا طلبوا اذا طلبوا وجدوا اذا وجدوا تابوا اذا تابوا اخلصوا اذا اخلصوا وصلوا اذا وصلوا انفصلوا و اذا انفصلوا اتصلوا و اذا اتصلوا اخلصوا. ملا حسین کاشفی این رو در کتاب احادیث نبویه آورده و از روایات منسوب به پیامبر آن رو شمرده است. بعضی ها هم شبیه این روایت رو از امام رضا علیه السلام آوردند. ولی چنان که مرحوم آقای دکتر شهیدی میگویند و همه شواهد و قرائن هم نشان میدهد، این الفاظ و این عبارات اصلا نه به پیامبر گرامی میخورد و نه به ائمه اطهار است. این ادبیات ادبیات صوفیان است. سراپای این حدیث نما داد میزنه که اصلا قصه می در تعابیر پیامبر و ائمه اطهار نیامده است. اصلا استفاده از این سمبول از این نماد اصلا صورت نگرفته است. اون جمله ای هم که از نهج البلاغه گفتم در واقع باید در اصلیتش و در اصالتش تردید کرد، همچنان که در پاره های دیگر نهج البلاغه هم تردیدهایی هست. در روایاتی که از پیامبر علیه السلام آمده، از امامان شیعه آمده، چنین چیزهایی دیده نمی شود و این بسیار واضح است که از ساخته ها و پرداخته های صوفیه است. باری معناش این است که خداوند شرابی برای اولیاء خود آماده کرده است که وقتی از آن شراب میخورند مست میشوند و وقتی که مست میشوند حالا یا تابو یا تارو، یعنی به پرواز در میآیند الی آخر الحدیث، که لازم نیست همه اونها رو ما ذکر بکنیم. بعد مولانا شعری رو هم می آورد: می در خم اسرار بدان می جوشد، تا هر که مجرد است از آن می نوشد. قبلا هم خدمت دوستان گفته بودم که مولانا هم از سمبولیزم می چندان استفاده نمی کند، نه اینکه هیچ، ولی بسیار اندک است و همون اندک هم با قرائنی همراه و مقرون است که نشان می دهد که مطلقاً منظور می جسمانی، می زمینی، می میخانه‌ای نیست و معنای بلندی دارد. یعنی همون مستی هایی که در اثر تجربه های متعالی روحی برای اولیاء خداوند پدید می آید رو گاهی به مستی می تنظیر و تشبیه کردند. یا مولانا به صراحت در مستوی مست می بیدار گردد از دبور، مستحق ناید به خود تا نفخ صور. میگه این مستی ها یه بادی به وزد و باد خونکی به وزد مست از جاش بلند میشه و مستی از سرش میپره، ولی مستحق هوشیار نگردد تا نفخ صور. او هیچ وقت تا قیامت دیگه مست جمال حق خواهد بود. شاد اون مستان که چون می میخورند عقل های پخته حسرت میبرند و امثال اینها فراوان است. یا شاهدان را یا عارفان را شمع و شاهد نیست، از بیرون خیش خون انگوری نخورده، بادشان هم خون خیش. عارفان خون انگور نمیخورند، یعنی همین شراب زمینی رو نمیخورند، مستی از خود اونهاست. گاهی حتی در مقام تخفیف شرابهای زمینی مولانا میگوید که ای می بترم از تو، من باده ترم از تو. تو میخوای من مست کنی، من از تو مستترم، من تو رو باید مست کنم و تو بیای من مست کنی. و میبینید که کاملا موضع خودش رو در این زمینه نشان میدهد بی هیچ حاشیه پردازی یا ابهام و ایهام. اما دیوان حافظ صفحه‌ای نیست که شما باز کنید و از این نماد استفاده نکرده باشد و چنان که قبلا هم برای شما گفته بودم کثرت استفاده از این نماد نشان میدهد که اون مرد به هر حال با این امر، یعنی با مستی و با میخانه سر و کار داشته است. حالا در کدام بخش و برهه از عمر او بوده دیگه خدا میداند. بالی می در خم اسرار بدان میجوشد، میبینید که می در خم اسرار است، برای آن میجوشد. جوشیدن می میدونید همون حباب هایی است که بالا میاد و روی می میسته و این همون حباب گازهای کربونیکه که به تدریج میاد. اینو بهش میگفتن جوشیدن می. و میدونید وقتی که شراب درست میشه، سرکه درست میشه، اون خمره یا ظرفی که در اون شراب یا سرکه تهیه میکنن گرم میشه به دلیل اون واکنش های شیمیایی اکسوترمیک، یعنی حرارت زایی که اونجا صورت میگیره و این حباب ها میاد. و حافظم در ابیات خودش داره می ها همه در جوش و خروش همز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. این می که تو میخوری حرام است، ما می نخوریم جز حلال. خب این از ببخشید قال الله تعالی ان الابرار یشربون. مولانا اینجا استشهاد میکنه به یکی دو آیه از آیات سوره دهر که در اونجا هست که پاکان ابرار یعنی نیکان می نوشند. از چی؟ از یک جامی که کان ادمن که اصن کان مزاجها کافورا، که با این که با جام شرابی که در اون شراب، اون شراب رو با کافور ممزوج کردن. و در آیه دیگری هستش که کان مزاجها زنجبیلا، که با زنجبیل اون رو مخلوط و ممزوج کردن. حالا چرا در قرآن این آمده است که گاهی کافور میخورند که به قول گذشتگان سرد است و گاهی زنجبیل میخورند که باز به مطابق طب جالینوسی گذشته گرم است؟ آیا غرض از این تقابل سردی و گرمی افاده یک معنای معنوی است، یا اینکه صرفا مثلا به عادت عرب های اون دوران برمیگرده؟ اینا هم خب محل تأویل و تفسیر مفسران و شارحان است. همونطور که مثلا فرض کنید که در روایات داریم که خداوند فرمود که من گل آدم رو 40 روز با دو دستم سرشتم، با دست چپ و راستم گل آدم رو ورز می دادم و می سرشتم تا آماده خلق شدن. خب این روایت چه تفسیرها پیدا کرده که خداوند دست نداره، دست راست نداره، دست چپ نداره؟ پس اینکه با دو دست خود من این گل رو ورز می دادم، گفتن ها منظور دو دست صفات خداوند است، صفات جلالی و صفات جمالی، و اینکه خداوند این هر دو دسته و دو گونه صفات خود رو در وجود آدمی ریخته است به طوری که آدمی کون جامع شده است و بر صورت خداوند آفریده شده است. می تواند که کافور و زنجبیل اینجا نمادی باشد از پاره از حقایقی که شاید ما به اونها راه نداریم. باری مولانا از آیه قرآن هم در اینجا استفاده می کند. این می که تو می خوری حرام است، ما می نخوریم جز حلالی. زبان حال عارفان است. می گوید که اینطوری نیست که هر می حرام باشه. این می های زمینی که عقل رو می بره حرام است. ما می هایی می خوریم که حلاله، برای اینکه بر عقل می افزاید. عقل رو تازه قوی تر میکنه، نیرومندتر میکنه. البته این اید بیت دو جور معنا میشود و شده است. یکی این که اصطلاح زبان حال اباحیان باشه، همون هایی که غزالی از اونها در خشم بود و در نفرت، که میگفتن ما به درجه رسیده ایم که محرمات شریعت بر ما حلال است. دیگران نباید شراب بخورن، دیگران باید روزه بگیرن، دیگران باید نماز بخونن، دیگران، ولی ما به درجه رسیدیم، یعنی کر شدیم، دریا شدیم که هر آب گلی آلوده هم در ما بریزد ما دریا صفتیم و آلوده نخواهیم شد. بنابراین ما میتونیم می بخوریم در حالی که برای ما حلال است، اما برای اون دیگران حرام است. این یک معنا. و یک معنایی که قطعا مولانا اینجا مراد داشته و مرادش اون یکی نیست، همین است که بله، هر مستی مستی واقعی نیست. بعضی مستی ها حیوانی است، بعضی مستی ها انسانی است. یک فیلسوف، یک متفکرم وقتی که فکر میکنه، از یک حقیقتی پرده برداری میکنه و این مست میشه، این هم مستی است، یعنی هیچ کم که نداره از مستی شراب، 100 بار از اون آدمی رو مستر میکنه. لبخندی که شما بر لب بودا میبینید، این لبخند حقیقی و راستین مستی درون او رو نشان میده. وقتی که رسید به اون چیزی که میخواست برسه و گفت روشن شدم، این انلایتنمنت، این روشن شدگی، این لبخند رو بر لب او نشاند و این لبخند مستی او بود و با این مستی هزاران نفر رو هم مست کرد و تا امروز. پس این می که تو میخوری حرام است، ما می نخوریم جز حلالی. جهد کن تازه نیست هست شوی و از شراب خدای مست شوی. از نیست هست شدن یعنی این وجود کنونی که ما داریم این در واقع نیسته، این حقیقت نداره، وجود مجازیه. و هست باید شد، یعنی این نیست رو باید نفی کرد. بر اثر نفی در نفی اونگاه شما به اثبات میرسید، یعنی وجود واقعی شما آشکار خواهد شد. اون هم در اثر تراشیدن خیشتن است و به دور ریختن زوائد و حواشی و اون خودهای، اون بیگانه های خودنما، بیگانه هایی که به جای ما نشستند و ما میپنداریم که خود ما هستیم، یعنی همون الیناسیون هایی که به ما دست داده است. خب وارد داستان میشویم. اعجمی ترکی سحر آگاه شد و از خمار خمر مطرب خواه شد. ترک در ادبیات ما گاه به معنای زیبارو به کار رفته است که فراوانم هست. ترکان پارسی گو بخشندگان و عمرند، ساقی بشارتی به هندان پارسا را در شعرهای حافظ هست. ترک عاشق کش من مست برون رفتن بود، تا دیگر آب ز چشم که روان خواهد شد و الی آخر فران. یک معنای دیگرش هم چون مدت طولانی ترکان، یعنی از غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان و دیگران اینا همه حاکم بودن بر ایران تا همین دوره اخیر، دوره قاجار، ناصرالدین شاه و مظفرنشین، مثلا لهجه هاشون ترکی بود. لذا وقتی که ترک میگفتن به من معنای یک امیر قلدر بود که در شعرهای حافظ هست که بیا که ترک فلک خان روز قارت کرد، هلال عید به دور قده اشارت کرد. ترک یک معناش هم اونه که بیشتر به معنای امیر قلدره. اعجمی در زبان عربی به معنای آدم نفهمه، آدمی که اعجمی یعنی کسی که نمیتواند سخن بگوید. اعجمی لغتش اینه و این از تکبر عرب ها بود. خودشون رو عرب مینامیدن. عرب یعنی فصیح، یعنی گشاده زبان. عجم یعنی کسی که زبونش گرفته، نمیتونه درست حرف بزنه. غیر خودشون رو عجم میدونستن، نه فقط فارسی ها رو، یونانی هم عجم بودن، نمیدونم هر کی دیگه غیر عرب اسمش شد عجم. عجمی ترکی، خب بدیهی است که ترک هم عجمیه دیگه، ولی در اینجا مولانا همون عجمی به اون معنای در واقع نفهم رو میخواد به کار ببره. یک امیر قلدر نفهمی که خشن، که هیچ حالش نبود، شراب بسیار هم خورده بود، سحر آگاه شد، یعنی بیدار شد و از خمار خمر، یعنی خمار خمر یعنی سردردی که در اثر خمر شراب برای او حاصل شده بود، مطرب خواه شد، یعنی طالب مطرب شد. رو بگیر مطربا رو صدا بزنید بیان. مطرب جان، مولانا خارج میشه از داستان. همین که کلمه مطرب رو اینجا به کار برد، دوباره وارد عالم معنا میشه و وارد می معنوی میشه، می معرفت میشه. دیگه از داستان میبره تا پس از یک گشت بلندی وارد داستان بشه و این رسمش رو ما میشناسیم و آشناییم. مطرب جان مونس مستان بود، نقل و قوت و قوت مست آن بود. مطرب ایشان را سوی مستی کشید، باز مستی از دم مطرب چشید. خب ما مطربان جسم داریم، مطربان جان داریم، بدیهیست. مطرب یعنی کسی که آدمی رو به طرب می آورد. خب مطربی میاد و جسم ما رو به طرب می آورد، ما رو به رقص می آورد، به وجد می آورد، شادی در ما پدید می آورد. و لازم هم نیست این مطرب همیشه به رقص یا مثلا ساز و نوایی داشته باشه. یک کسی که برای شما جوک میگه، یک کمدین، یک مطرب دیگه، حال ما رو خوش میکنه، چند تا جوک میگه، سخنان کمدی میگه. مولانا میگوید که خب مطرب جسم داریم که همه میشناسیم، اما مطرب جان هم داریم. مطرب جان مونس مستان بود، نقل و قوت و قوت مست آن بود. اونایی که مستن یعنی تجربه هایی داشتن که اونها رو مست کرده، اینا هم طالب مطرب میشن. همونطوری که اون ترک اعجمی که مست شراب بود طالب مطرب بود، اینجا هم ما یک نوع مست دیگری داریم که او هم طالب مطرب میشه. او طالب مطرب جسم بود، اینا طالب مطرب جان میشوند. حالا توضیح بیشتری خواهم داد. نقل و قوت و قوت مست آن بود. میدونید رسم است دیگه، شراب وقتی تلخه وقتی که میخورن با چیزی میخورن همراه او که مزه میگن، و در ادبیات فارسی ما بیشتر نقل میگن. نقل اون چیزی بود که با شراب میخوردن تا قدری از تلخی و گسی مزه شراب بگیره و شاید هم او رو برای معده تحمل پذیرتر بکنه. نقل بود. در شعرهای حافظ کلمه نقل زیاد آمده و شعرهای دیگران. نقل و قوت و قوت مست آن بود. یعنی مست در اثر طرب انگیزی مطرب از عمل او و از طرب انگیزی او نقل میگیره، یعنی چیزی به دست می آورد که همراه با شراب می خوره. مطرب ایشان را سوی مستی کشید، باز مستی، بعضی ها مستی خوب دارن، ولی به نظر من معنی دارتر این است که بخونیم باز مستی یعنی مستان دیگر از دم مطرب چشید. خب اجازه بدید من این رو توضیح بدم. ببینید مولانا در اینجا دو دسته ولی خدا رو معرفی میکنه، دو دسته آدمیانی که در این ماجرا وارد شدن. یک عده‌ای هستن که از مطرب مست میشن و یک دسته کسانی هستند که مستن و مستی اونها رو به سوی مطرب میبرن. اینا دو دستن و این فوق العاده مهمه. پس مطرب ایشان را یعنی یک دسته را سوی مستی کشید، اما مستانی را هم داریم، مستی مست دیگری او از دم مطرب چشید، میره تا از دم مطرب پس از مست شدن چیز تازه‌ای بگیره. ببینید اجازه بدید یکی دو بیت از حافظ براتون بخوانم و از سعدی. قبلا هم فکر میکنم به این نکات اشاره کردم تا این مسئله روشن بشه. ببینید حافظ میگوید که سعدی میگه قدح چون دور من گردد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساقی. میگه در مجلسی که باده گساری میکنن من اصلا نمیخوام شراب بخورم، من میخوام مست ساقی باشم، اون شراب برای من کافی است. جای دیگری همین سعدی میگه ساقی قدحی قلندریوار در ده به معاشران هوشیار، دیوانه به حال خیش بگذار کین مستی ما نه از شراب است. پس ببینید شما میتونید در مجلس مستان باشید ولی مستیتون از شراب نباشه، از روی ساقی باشه. توجه میکنید در شعرهای حافظ هم هست، من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. انواع مستی ها داریم، اما اون دوتایش که از همه مهمتره این استش که یه وقت است که شما مست میشید ابتدا، بعد طلب مطرب میکنید، این دنبال ساقی میرید. یه وقت استش که از ساقی مست میشید بعد از دست او جام میگیرید. اینا دوتاست. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این استش که یه وقت است که شما ظاهراً آشکارا یک پیر یا یک مرشد یا راهنمایی ندارید، اما راه خودتون بالاخره پیدا میکنید. کورمال کورمال به قول مولانا، هر که تنها نادرن این ره برید، هم به عون همت پیران رسید. دورا دور یک کسی شما رو راهنمایی میکنه با اینکه شما خبر ندارید و او رو نمیبینید، اما به مقصد مطلوب خودتون میرسید. اما یه وقت هم هستش که خود ساقی در اختیار شماست و جام رو مستقیما از دست او میگیری. اینا دو حالت است و یکی مستی آورتر از دیگری است، اما از هر کدام که شروع بکنید هیچ فرقی نمیکنه، بالاخره به یه جا میرسید. و آن شراب حق بدان مطرب برد، وین شراب تن از این مطرب چرد. خب این تفاوت این دوتاست. اگر از شراب حق نوشیده باشی به سوی مطرب حق میری، اگر از شراب تن نوشیده باشی سراغ مطرب تن میری. هر دو گر یک نام دارد در سخن، لیک شطان این حسن تا اون حسن. شطان یعنی چه؟ فرق بزرگی است. کلمه عربی است، اسم فعل است. بله هر دو تا مستی نامیده میشن، هر دو شراب نامیده میشن، ولی شطان این حسن با اون حسن یه داستانی مثنوی داره. مولانا در یکی از دفاتر یادم نیست دفتر دوم گویا اونجا میگوید که کسی آوازه وزیری رو شنیده بود که به کسانی که میرفتند و قصیدهی عرضه میکردند پاداش های کلان میداد، نامش هم حسن بود، و این هم رفت و قصیدهی سرود و به این وزیر عرضه کرد و پاداش های کلان گرفت و بسیار شاد شد و برگشت. یک سال دو سال بعد باز دوباره دوچار کمپولی شد و گفت باز یک قصیدهی ابیات و اشعاری به سراییم و سراغ این وزیر بریم و بازم از دست او پاداشی بگیریم. غافل از این که اون وزیر کریم که نامش حسن بود مرده بود و به جای او یک وزیر خسیسی نشسته بود که اونم اسمش حسن بود. و بعد اومد و رفت و این قصیده رو داد و مدتها منتظر موند. به او گفتن آجو زین حسن تا اون حسن صد گز رسن. دیگه اون خیالات رو کنار بگذار، اون حسن رفت تمام شد. مولانا اشاره به اونجا میکنه، هر دو یک نام دارد در سخن، لیک شطان این حسن تا اون حسن. چه فرقی است، چه فاصله بزرگی است بین این دو حسن. اشتباهی هست لفظی در بیان، لیک خود کو آسمان تا ریسمان. اشتباه این شباهت لفظی، ما وقتی که میگیم اشتباه کردن در واقع به ریشه امر کار داریم، یعنی چون دو چیز مشابه ما هم بودن در اثر مشابهت من خطا کردم. اشتبه علی الامر به اصطلاح. ما تو فارسی خطا رو وقتی که میگیم اشتباه به این دلیل است. به نظر من در انگلیسی کلمه میستیک بسیار کلمه دقیق فیلسوفانه است. تیک داریم و میستیک، یه چیزی رو برمیگیریم، یک چیزی رو عوضی برمیگیریم، نابجا برمیگیریم و این میشود به اصطلاح خطا. همونیست که به قول حکیمان ما میگن وقوع خطا در ادراکات بالعرض است. چیزی رو به جای چیز دیگر گرفتن، خطا اینه دیگه. حالا چطور میشه که شما چیزی رو به جای چیز دیگر میگیرید؟ در یه مواردی به دلیل اینکه شبیه یک دیگرن. پس اشتباه در واقع همون مفهوم مشابهت. اشتباهی هست لفظی، یعنی مشابهت الفاظ است در اینجا، شراب و شراب. لیک خودکو آسمان تا ریسمان. اشتراک لفظ دائم رهزن است، اشتراک گبر و مؤمن در تن است. بسیاری از خطاها که رخ میده، راهزنی هایی که زبان میکنه به سبب اشتراک لفظی است. یعنی دو تا سه تا لفظ رو که معناهای مختلف دارن، دو تا سه تا معنا که لفظ واحد دارن، این میشود اشتراک لفظی. حالا یه قصه یک جوکی هست تعریف میگن، گفتن که کسی رفت به مغازه کسی که آلات موسیقی میفروخت و اشاره کرد به یه ویولون، گفت این تار قیمتش چنده؟ اون آقا گفت که این که تار نیست، ویولونه. گفت ببخشید من چشمام همه جا رو تار میبینم. حالا ببینید این تار یک اشتراک لفظی داره دیگه، هم به معنای تار و تاریک، هم به معنای تار آلات موسیقی است. و ما از این قبیل بسیار داریم. خیلی جاها مثلا من دیدم وقتی که کلمه سکولار رو به کار میبرن، حالا من یک مورد واقعی رو ببینیم، سکولار به چندین معنا اطلاق میشه و اگر این معانی اصلا تفکیک نشه طرفین گفتگو در ظلمت هست. یعنی قصهشون قصه کر و بیمار است. این یک چیزی میگه اون نمیشنوه، اون یک چیزی میگه این نمیشنوه، اصلا معلوم نیست به کدوم سو دارن میروند، جدال بیهوده میکنن. و در خیلی از موارد هم قصه اشتراک لفظه. تو فلسفه، مخصوصا فلسفه قدیم، فلسفه یونانی و که اسلامی هم شد، از این اشتراک الفاظ و مقالط زایی اونها بسیار سخن رفته است. باری اشتراک لفظ دائم رهزن است، مولانا میگوید که در مورد آدمیان، جسم آدمیان و ظاهرشون در حکم لفظه، ولی باطن و روحشون در حکم معناست. خیلی لفظا شبیه همه، یعنی آدم هایی که ممکنه خیلی به ظاهر شبیه باشن ولی باطنشون، این یکی یوسف صدیق است، اون یکی فرعون است یا فرض کنید که جبار روی زمین است. آدمیان اینقدر میتوانند متفاوت باشن. جسم ها چون کوزه های بست سر، تا که در هر کوزه چه بود آن نگر. کوزه آن تن پر از آب حیات، کوزه این تن پر از زهر ممات. همه کوزه ها شبیه همان، اما یکی پر از آب حیات، یکی پر از زهر ممات. گرب مظروفش، یعنی با اون چی که داخل ظرفه، نظر داری شهی، یعنی خوبی و کارتو درسته. ور به ظرفش بنگری تو گمرهی، هیچ وقت به ظاهر نظر نکن. لفظ را ماننده این جسم دان، معنیش را در درون مانند جان. دیده تن دائما تنبین بود، دیده جان جان پرفنبین بود. ما دیده هایی داریم در این جهان که ظاهر بینند، تن رو فقط میبینند، مثلا زیبایی کسی رو میبینند مفتونش میشن، نمیرن ببینن این روح زشتی داره یا روحش هم مثل صورتش زیباست، گول میخورن دیگه به ظواهر. ولی اون که دیده جانبین داره، یعنی از این ظواهر عبور میکنه، میره به پشت سر و جان رو میبینه، اون جان پرفن رو، جان پرهیله رو، جان پرهنر رو، جان پر کمالات یا فاقد کمالات رو میتونه ببینه. و بعد این دو بیت مهم و مشهور رو اینجا مولانا میآورد که به صورت‌های مختلف نقل شده ولی شکل واقعیش همینه. پس ز نقش لفظ‌های مثنوی، صورتی زال است و هادی معنوی. در نبی فرمود که این قرآن ز دل، هادی بعضی و بعضی را مزل. خب این درسته و این یکی از اون مواردی است که مولانا باز شباهت مثنوی خودش رو با قرآن اظهار میکنه بدون هیچ تعارف و بدون رودرواسی. در مقدمه دفتر اول که خیلی 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 سریع میگوید، در اینجا هم باز یکی از اوصاف قرآن رو میآورد و میگوید که وصف مثنوی ما هم هست. خب در قرآن هست که خداوند یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یذل بهی الا الفاسقی، یا اینکه ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن ما که شفای مؤمنان است به ظالمان جز خسارت نمیده، یعنی بیماری مؤمنان رو شفا میده اما ظالمان رو بیمارتر میکنه. یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن، خیلی ها رو خداوند با این کتاب و با حرفاش و با مثالهاش گمراه میکنه، خیلی ها رو هدایت میکنه. این حرف جالبی است و نکته شگفت انگیزی هم هست. چطور میشه؟ خب بله همینطوری، دارو ممکنه به کار من بیاد و بیماری من خوب کنه ولی همون داروی که دیگر بیمارتر کنه، برای اینکه فیزیولوژی او، پاتولوژی او، اندام او، ساختار او با من فرق میکنه. هر دارویی به درد هر کسی نمیخوره. یه غذای خوب، من اگر بیماری حسبه دارم، بیماری روده دارم، غذای خوب جلو کباب منو میکشه، ولی برای کسی که یک مزاج سالم داره خوب قوت بخش دیگه. پس ببینید سخنان پیامبران، اصلا مولانایی که از حرفای اصلیش این بود، گفت که پیامبران آمدن برای اینکه بدان از خوبان جدا بشن، برای اینکه معلوم بشه کی حق پذیر و کی حق پذیر نیست، کی مزاجش ناسالمه و کی سالمه. و چیزهایی هم که میدادن در حکم قضا بود و گاه در حکم دوا بود و گاه در حکم هوا بود، همه اینا با هم بود. حالا تفصیلش جای دیگری است، یعنی پاره‌ای از سخنان پیامبران و حتی بزرگان در حکم حواس همه لازم دارن، همه باید تنفس کنن ولی خفه میشن میمیرن. پارهش در حکم قضاست، یعنی بیشتر مردم احتیاج دارن برای نیرو گرفتن. بعضیاش هم دواست، یعنی برای بیماران خوب است، بعضیا احتیاج ندارن چون که اون بیماری خاص رو ندارن. باری نکته در اینجا بسیاره و این که کلمات پیامبران و کلمات خدا گاهی موجب هدایت میشه، گاهی موجب زلالت میشه، کاملا درست. همین امروز شما میبینید که کسانی این قرآن رو میذارن جلو برای اینکه یه چیزایی از توش بیارن بیرون که به خیال خودشون خورده بگیرن و بعد این اساس رو باطل اعلام بکنن و پشت به هدایت الهی بکنن. این همون سوء استفاده کردن از یک حقیقت است، آلوده کردن یک آب زلال است که نه تنها خودشون نمیخورن، برای دیگران هم اون رو گلالود میکنن تا دیگران هم اون رو ننوشن. این که در قرآن هست در سوره واقعه که لا یمسه الا المطهرون، کسانی که پاکند دستشون به این قرآن میرسه. مطهرون، ناپاک ها اتفاقا استنباطات غلط و بد میکنن، استنباطات گمراهیزا میکنن و به همین سبب دور میشود. او بدو چندان که افزون میدود از مراد دل جداتر میشود. این طوریست. میشه چیزی رو نابجا به کار برد، یک چاقوی تیز رو میشه بد به کار برد و به جای اینکه زخمی رو برکنی یک عضو سالمی رو ببری و برکنی. مولانا میگوید مثنوی من هم همینطوره، بعضی ها رو هدایت میکنه، برای بعضی هم زلالت. خب ببینید در همین مثنوی ما قبلا هم خوندیم داستانهایی هست که بعضش رکیکه، خود مولانا هم اینا رو میدونه، اما برای بعضی ها که میدونن این قصه ها برای چی اومده و در کدام کانتکست اینها رو مولانا نهاده، اینا موجب زلالت که نیست، که چی مورد هم تفریحه و هم نتایجی که از اونها استخراج میشه موجب هدایت. اما اگر کسی بخواد مولانا رو محکوم کنه، هم اینا باعث میشه که و کمان که کردن که این کتاب رو دور بندازن و از این همه بهره های هدایتی محروم بمانن. دیگه بستگی داره به این که جان شما بهانه گیره و مچ بگیره و در مقام طرد و انکار ترش و خامه، یا اینکه رسیده است، یا اینکه دانه است که میتواند از خاک، هر خاکی که در او رو بیاندازن، جذب غذا بکنه، یا دانه پوسیده است که هیچ بهره ای نمیتواند از محیط خود ببرد. پس ز نقش لفظهای مثنوی صورتی، یعنی اونی که صورتی است، ظاهری است، زال است. البته زال در اینجا معنای مزل، زال لازمه ولی منظور مولانا متعدی است. هادی معنوی، یعنی اونیش که معنوی است هدایتگر است، اونیش که صورتی است مزل است، یعنی گمراه کننده است. و در نبی یعنی قرآن، در نبی فرمود یعنی خداوند کین قرآن ز دل هادی بعضی و بعضی را مزل، بعضی را هدایت میکنه بعضی را گمراه میکنه. و بعد مولانا میگه الله الله، الله الله به عربی یعنی زنهار زنهار، الله الله، الله الله، چون که عارف گفت می، پیش عارف کی بود معدوم شی. میگه بله، عارفان هم کلمه رو به کار میبرن، ولی مبادا فریفته بشی و خطا کنی و به صورت لفظ نظر کنی. اصلا شراب نزد عارف وجود خارجی نداره، اصلا اونو نمیبینه، نیست میدونه، بنابراین او اصلا حرفشو نمیزنه. پیش عارف کی بود معدوم شی، معدوم که شی نمیشه، چیزی نمیشه، بنابراین محل سخن و سوژه کلام او قرار نمیگیره. فهم تو چون باده شیطان بود، کی تو را وهم می رحمان بود. چون تو فقط از شراب، همین شراب باده شیطانی رو میفهمی، دیگه نمیرسی به اون منظور که می رحمانی هم داری. این دو انبازن مطرب با شراب، این بدانو آن بدین آرد شتاب. همون نکته‌ای که ابتدا گفتم، مطرب و شراب با همن، انباز یعنی شریکن. گاهی مطرب شما رو به شراب میکشونه، گاهی شراب شما رو به مطرب میکشونه. گاهی هستش که خودتون واجد یک تجربه های فردی و سلوک فردی هستید، این شما رو میرسونه به مطرب، گاهی مطربی شما رو میاد و مست میکنه. این دو انبازند مطرب با شراب، این بدانو آن بدین آرد شتاب. پرخماران از دم مطرب چرند، مطربانشان سوی میخانه برند. اونهایی که پرخمارند از دم مطرب میچرند، یعنی از دست مطرب جام میگیرند. گاهی هم مطربان اونها رو به سوی میخانه میبرند. آن سر میدان و این پایان اوست. سر یا شراب است به مطرب ختم میشه یا مطرب است به شراب ختم میشه، فرق نمیکنه. آن سر میدان و این پایان اوست. دل شده چون گوم در چوگان اوست. در سر آنچه هست گوش آنجا رود، در سر ار صفراست آن سودا شود. بعد از آن این دو به بیهوشی روند، والد و مولود آنجا یک شوند. چون که کردند آشتی شادی و درد، مطربان را ترک ما بیدار کرد. برای اینجا مولانا تازه میخواد وارد قصه بشه که نمیشه، سوی قصه عایشه میرود که خواهیم. خب آن سر میدان و این پایان اوست. دل شده چون گوی در چوگان اوست. در سر آنچه هست گوش آنجا رود، در سر از صفراست آن سودا شود. گوش به جایی میره که سر به او حکم میکنه. ببینید از حرفای خیلی مهم مولاناست و از اکتشافات و بصیرتهای بزرگ اوست. گوش اینطور نیست که هر چیزی رو بشنود، اونی رو که میخواد میشنود. چشم هم چنان نیست که همه چیزی رو ببیند، اون رو که میخواهد میبیند. به قول مولانا در جای دیگه میگه خر به بغداد اندر آید ناگهان، بگذرد از این کران تا اون کران، از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خربزه. طالب هر چیز ای مرد رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. واقعا خر رو وارد بغدادش بکنید، بغداد اون روزگار، بغداد قبل از حمله مغولان، البته این ابیات مولانا بعد از حمله مغولان بود، این همه تماشایی ها، ولی اون فقط قنبل پوست خربوزه میگرد، هیچ چیز دیگه نمیگرد. خب قدری آزارنده است این، ولی واقعش یه حقیقتیست. خیلی ها تو این دنیا میان همینطوری، این دنیایی که از هزار 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 بغداد چیزهای تماشایی تر توش بیشتره، فقط هم دم پاشون میبینن و خوراکی ها و پوست خربوزه. از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خربوز. پس ببین در سر آنچه هست گوش آنجا رود، در سر ار صفراست آن سودا شود. اگر صفرا در سر شماست تبدیل به سودا میشه. حالا اینا البته دیگه بیانهای کنایی مجازی مولاناست. میدونید که مطابق نظر پیشینیان و در طب جالینوسی ما چهار خلط داریم، اخلاط اربع داریم. صفرا داریم که منبعش جگر است و سودا داریم که مغز است. اینا البته همین در خونن اینها. و بلغم داریم و دم. دم یعنی خود خون و وقت مزاج بلغمی، مزاج دموی، مزاج صفراوی، مزاج سودایی. و مزاج سودایی همون است که اگر غلبه کند شخص حالت جنون و ملانکولی به او دست میدهد. صفرا اگر غلبه کند شخص دچار غضب و خشم میشود. مطابق نظر مولانا چند جا مولوی همین کلمه صفرا رو، گرچه کافر خیش را از خشم و صفرا میکشد، این کلمه صفرا رو به معنای غضب به کار میبره چون علتش بود. و بلغم هم همون است که به اصطلاح رطوبت میآورد و لطافت پوست میآورد، سفیدی پوست میآورد و سنگینی هضم می آورد و خواب زیاد می آورد و بسی چیزهای دیگری که گفتن. و مزاج دموی که نزد گذشتگان بهترین و معتدلترین مزاج است که هم گرم است و هم تر. اونها توضیحات آنچنان نیست، ولی اینجا مولانا می گوید که در سر اگر صفرا باشه تبدیل به سودا میشه، یعنی شخص ملانکولیک می شود، مادی خولیای می شه. یعنی وقتی که مطرب آغازید و سر هم اونها رو خواست، گوش اونها رو میگیره و حتی اگر در مغز صفرا غلبه داره اونها رو بدل به سودا میکنه. بعد از آن این دو به بیهوشی روند، والد و مولود آنجا یک شوند. چون که کردند داشت سودا و صفرا با هم یکی میشن، یعنی این کشمکشی که در درون شخص است در اثر مستی برمیخیزد و والد و مولود یکی میشن، یعنی چه اون که این رو پدید آورده و چه اون که پدید آمده است. خب چون که کردن داشتی شادی و درد، مطربان را ترک ما بیدار کرد. شادی و درد و هم آشتی کردن، یعنی در جان جناب ترک از یه طرف شادی حاصل از مستی بود، از یه طرف هم درد حاصل از خمار و اون سردرد که او رو بیدارش کرده بود. مطربان را ترک ما بیدار کرد. اینجوری میشه که اونها رو مطرب آغازید بیتی خوابناک، که انل نل کأس یا من لا اراک. خواب آلوده، خود مطربان خواب بودن، از خواب بیدارشون کردن و به شتاب آوردنشون نزد جناب امیر ترک. مطرب آغازید بیتی خوابناک، که انل نل کأس یا من لا اراک. ای کسی که من تو را نمی بینم، جام رو به دست من بده. کأس هم کلمه کاسه است که ما در فارسی به کار می بریم و همون کلمه کیسه که در انگلیسی به معنای صندوق به کار می بریم و همون کلمه کازا و همون کلمه کاخه و کازا بلانکا یعنی کاخ سفید. اینا همه از یک جا میاد. در عربی ما دو کلمه داریم، یکی کأسه یکی قدح. هر دوتا رو معمولا جام و کاسه معنی می کنن، ولی در کاربرد دقیق کأس وقتی است که این کاسه پر باشه، قدح وقتی است که خالی باشه. و لذا اون شعر سعدی که گفت قدح چون دور من گردد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساقی، اونجا استعمال درستی نکرده است. قدح رو قدح که به معنای کاسه خالی است، به معنای قدح پر به کار بود. باری که انل نل کأس یا من لا اراک، ای که من تو را نمی بینم، جام رو به دست من بده. شعر حافظ همه به یاد دارید که اونم از مولانا گرفته، که اولین بیت دیوان حافظ که الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. این تعبیر الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها تو غزلیات شمس است و اینکه خیلی ها دنبال این میگشتن که ریشه اون شعر حافظ چیست و بعضا گفتن که یزید ابن معاویه چنان شعری سروده بود که تو بعد هم معلوم شد چنین چیزی نبوده. آخر این منبعش و مأخذش دیوان غزلیات مولاناست. اینجا هم میبینید انل کأس یا من لا اراک، جام رو به دست من بده، ای که تو را نمیبینم. انت وجهی لا عجب ان لا اراک، آیت القرب حجاب الاشتباه. تو روی منی و عجب نیست که من تو رو نبینم. آخه آدم صورت خودش رو که نمیبینه. من اگه بخوام صورت خودم ببینم بعد تو آینه نگاه کنم، خودم صورت خودم رو نمیبینم. حالا شما ببین اینجا مولانا شدت قرب عاشق به معشوق رو و طالب به مطلوب رو چه کرده. میگه من و تو یکی هستی، صورت تو صورت منه، باطن تو باطن من. عجب نیست که تو ندیدنی هستی، اصلا نمیشه تو رو دیدن. توجهی لا عجب ان لا اراه، قایت القرب حجاب الاشتباه. نهایت قرب باعث اشتباه میشود، حجابیست که موجب اشتباه میشه. وقتی که دو چیز خیلی به هم نزدیکن آدم اینا رو یکی میگیره. انت عقلی لا عجب ان لم ارک، تو به مثابه عقل منی. اینا حالا اون شعرهایی است که ظاهرا مطرب در حضور اون اعجمی ترک میخورده و خطاب عاشق است به معشوق. انت عقلی لا عجب ان لم ارک، تو مثل عقل من میبینی، پس عجب نیست اگه من تو رو نتونم ببینم. کسی عقل رو نمیبینه که. بله در غزلیات مولانا هم هستش که آمدم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان، تا سوی شمع عقل و جان مشعله نظر برن. عقل و جان، هم عقل هم جان نهانن دیگه، ما نمیبینیم و فقط اونها رو ما درک میکنیم، صورت ندارن که ما بتونیم اونها رو مشاهده بکنیم. أنت عقلي لا أجب إن لم أرك من وفور الالتباس المشتبك. مشتبك يعني اشتباك، يعني در هم تنیده، شبکه های در هم رفته. از وفور یعنی فرط التباس. التباس همون کلمه اشتباه، یعنی در عربی گاهی میگن التباس شد، گاهی میگن اشتباه شد. التباس یعنی باز دو تا چیزی که لباس یکسان پوشیده باشن التباس حاصل میشه، این آدم یکی به جای دیگری میده. از فرط التباس مشتبک، یعنی این شباهت های در هم تنیده من تو رو نمیبینم، عجیبم نیست. جئت اقرب انت من حبل الورید، کم اقول یا نداء للبعید. تو از حبل ورید نزدیکتری به من. ببینید که دیگه خطاب به خداوند است، میگه در حکم خدایی. گفت تو را چشیدم و شیرین تر از وفا بودی، تو ای عزیز که بودی مگر خدا بودی. بعضی وقتا چیزی صفت خداوند رو داره، میگه انقدر نزدیک من شدی که از رگ گردن من حبل ورید به من نزدیکتری. حبل الورید یعنی شارک و همین کاروتیدها به اصطلاح، یا آورت، حالا هر کدومش رو بگیریم. گذشتگان حبل ورید میگفتن. کم اقول یا ندا للبعید، من چقدر تو رو صدا بزنم و بگم یا. آخه یا برای ندا کردن به موجودات دوره، تو که دور از من نیستی. من اگه بگم یا حبیبی، ای دوست من، این معناش اینه که گویی من به یک موجودی که دور از منه دارم خطاب میکنم. کم اقول لا، چقدر بگم یا. این یایی که ندا للبعیده، این یایی که ساختنش برای اینکه آدم افراد بعید رو صدا بزنه. میگه که آره من یا میگم و میدونمم که برای ندای بعیده، ولی این حکمتی داره، سببی داره، بلکه بگیم حیله‌ای در کاره. بل اقالت کن انادی فی القفار کی اکتم من من معی من من اغا. نه من میخوام اونا رو به غلط بیفکرم، میخوام نگم که اون یار من به من اینقدر نزدیکه، میخوام بگم که اون از من دوره. میخوام اینجا چیکار کنم؟ اونها رو آدرس غلط بهشون بدم به اصطلاح. بل اغالت هم، اونها رو به غلط میفکنم. اونا دیف القفار، قفار قفر یعنی بیابان، در بیابانها به صدای بلند ندا میدن. یعنی گویی من تو بیابان در جایی که پیدات نیست، در فواصل دور قرار داری، صدای بلند تو رو میخوانم که ای اکت من معی من من اغا، تا کسی رو که با من است بپوشانمش از دست کسانی که غیرت میورزن بر اونها. یعنی نمیخوام اونا بدانن، نمیخوام اونا یار من رو بشناسن. من دور صدا میزنم برای اینکه نفهمن که تو پیش من نشسته ای. در اون غزل زیبای سعدی گفت من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی، یا چه کردم که نظر باز به من می نکنی. دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تا ندانند حریفان که تو منظور منی. دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند، تو چنان در دل من رفته که جان در بدن. بسیار خوب، بعد مولانا قصه رو آغاز میکنه که در باب عایشه رضی الله عنها است و گریختن او وقتی که شخص کوری نزد پیامبر آمد، که انشاءالله اون رو برای نوبت آتی میگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در مورد حافظ است، شما هر از که از حافظ صحبت میکنید اینجا، خب اینجور که آدم استنباط میکنه سعدی رو زمینه، مولوی رو آسموناست، حافظم که میگه که حافظم در مجلسی، دردیکشم در محفلی، بنگرین شوخی که شما خلق صنعت میکنم. حضرت عالی حافظ رو کجا میبینید؟ مرسی.
و همطور که گفتید خیلی مربوطه به اینجا نیست، حافظم روی زمینه، کاملا روی زمینه، حتی رو پشت بام هم نیست. اینا هر دوتا زمین رو اختیار کردن و به درستی، یعنی با منطقی هم این رو اختیار کردن. مولانا هم یک کسی رو پرواز داد و رفت و نصیب او طیران بود در آسمان معنا، ولی هم سعدی روی زمینه و هم حافظ. منتها سعدی روی زمین سیاست هم هست، ولی جناب حافظ روی زمین سیاست نیست، ولی آدمی است که معتقد است از زندگی باید کامجویی کرد و ما برای زهد به این دنیا نیامده ایم و فلسفه زندگی چیز دیگری است. در این حال آزار به کسی نباید رساند. معنی خاصی رو از دین میفهمه، از عدالت میفهمه، از اخلاق میفهمه و من اینها رو مفصلا در جای دیگه توضیح دادم که امیدوارم یه وقتی توفیق بیابم که اینها رو چاپ کنم. اینا هر دو تا زمینی هستند و جناب مولانا آسمانی است به تعبیر شما.
مرسی آقای دکتر، با سلام و تشکر و خسته نباشید، سفر خوش. ببخشید این صحبتی که شما کردین اینجا که در حقیقت مولوی میگه که این عجمی ترکی، یعنی این ترکی که عربی بلد نیست، ولی فکر کنم مولانا یه تناقض اینجا انداخته یا از زیبایی‌های شعری که همه این چیزها رو به عربی گفته، حرفایی که این مطربه میزده، آیا اینا رو شوخی کرده یا مثلا صحنه پردازی شعری کرده؟ بعد یه سوالم داشتم در مورد این ایا یا ایا حساقی، اینو گویا علامه قزوینی گفته از غزلیات سعدی هم هست. می‌خواستم ببینم اینجا که شما گفتین در از غزلیات شمس گرفته، من نتونستم یادداشت کنم کدوم غزلش دیوان شمس هست که این توش هست. علاقه من بودم که بدونم.
والا ببینید عرضه این نکته توجه خوبی است شما کردید که اینجا این جناب مطرب داره به عربی شعر میخونه. بعدن مولانا البته شعرهای فارسی و مطرب رو هم نقل میکنه. منم خوندم که می ندانم که چه میخواهی ز من، می ندانم که تو جمعی یا وسن، می ندانم که مرا چون میکشی گاه بر درگاه در خون میکشی. یعنی اون شعرها رو میخون. اما اتفاقا همطور که شما میگید اینجا با اینکه مولانا او رو یک اعجمی میشمارد به دو معنا، همین که زبان عربی بلد نبوده، همین که از آدم نفهمیده، بعد میگه که مطرب شعر عربی براش میخوند. بله اینجا یک شگردی به اصطلاح به کار برده، یعنی اینا اومدن به جای اینکه اون دردسر او رو خوب کنن بدتر هم کردن، چون چیزایی میگفتن که حالش نمیشد. اما اون بیت مولانا رو ببینید، برام علامه قزوینی، من یادم نمیاد که بگه اینو سعدی گفته و شاید شما دیدید، من به خاطر ندارم. من یادم میاد مرحوم علامه قزوینی گفته بود گویا این شعر از یزید است و این رو بعضی دیگه هم گفته بودن، ولی نه، یزید البته شاعر بود، شعر هم میسرود، من پاره از اشعارش رو هم در حفظ دارم، ولی این جزء ابیات او نیست. و یکی از محققین ایتالیایی هم اتفاقا تحقیق کرده بود و مرحوم انجوی شیرازی در ادیشنی از حافظ که داره، شما میتونید به پاورقی همین بیت آغازین دفتر حافظ مراجعه کنید، اونجا نام اون مستشرق ایتالیایی رو ذکر میکنه و میگوید که او در تحقیقش گفته است که ما چنین چیزی رو در ابیات منسوب به یزید پیدا نکردیم. اما در دیوان غزل‌های مولانا من الان بیتش رو به یادم نمیاد که براتون بخونم، یک اگه خواستید پیدا میکنم براتون که الا یا در شعر سعدی ببینید یا ایها الساقی ممکنه همه جا پیدا بشه. خب ای ساقی، الا ایها الساقی، این چیزی نیست که حالا اختصاص با حافظ و سعدی داشته باشه، اما چیزی شبیه این که جام رو بیاور و به دست من بده و ادر که اصلا بناول ها دور بگردان و اینا، این شکل ویژش ظاهراً از مولاناست که حافظ هم تقلید کرده، کمان که حافظ تقلیدهای زیادی از مولانا کرده است، این یکی نیست. قبلاً من خدمت شما گفته بودم که برخلاف اونچه که بعضی حتی جناب خرمشاهی میپنداشت که حافظ گویی هیچ اشارهی نداشته و یا توجهی به اشعار مولانا نداشته، بسیار هم داشته، بسیار هم اقتباس کرده لفظاً و معنن، صورتاً و مادتاً، اونم یکیشه. و حالا یک نکته هم بگم که هم غم‌انگیزه و هم تعجب‌انگیزه، این که یکی از اساتید که اساتید فلسفه که در ایران شرح غزل‌های حافظ میگفت، کسی برای او غزل رو میخواند و ایشون هم شرح میکرد و من چند تا از اون شرح‌ها رو گوش دادم و هر نوبت تأسف من افزونتر میشد. به این غزل که ایشون رسید، این خواننده برای او خواند که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، ایشون در توضیح گفت این ادر از ادرار میاد. اینم حالا نکته ای که بالاخره هم تعجب انگیزه هم غم انگیز است که استادی چنین مطالعه نکرده بیاد و در تلویزیون راهزنی کند و چنین معنای ناسوابی رو به دیگران معرفی بکند. طلب شما باشد اون بیت مولانا که ایشالا براتون خواهم گفت.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. در ضمن آقای خرمشاهی گفته بودن، این که گفتم از غزلیات سعدیه، از کتاب آقای خرمشاهی گفتم.
آه خرمشاهی بود. بله من ندارم اینجا ولی میتونم مراجعه کنم ببینم. بسیار مرسی.
سپاسگزارم. مرسی.
سلام جانم.
سلام باشید. یک سلام بزرگ از طرف تمام دانشجوی ایرانی به شما میدم. شما
با این شکرم.
ایران نیستید.
سلام بنده را به همه برسونید.
با تمام دانشجویان تو خوابگاه ها همه جا بس شما. و ما هم تو خوابگاه شما آشنا شدیم تا قبل از کرونا. الان که متاسفانه دانشگاه تعطیل. آقای سروش من یه سوال داشتم درباره بحث حافظه. کریشنامورتی خیلی روی حافظه تاکید میکنه، میگه هرچی ما از شخصیت داریم، هرچی از همین خود داریم روی حافظه ما بنا شده و اگه ما بتونیم اینو حل کنیم از چنگ حافظه بیرون بیایم میتونیم خیلی از نظر روانی پیشرفت کنیم. من حالا سوال داشتم که شخصی مثل مولانا و حالا امثال این عرفا چقدر شخصیتشون در زمان خودشون متکی به حافظه شون بوده؟ به عنوان مثال فرض بگیریم اگر اتفاق می افتاد و مولانا در سن 55 سالگی 60 سالگی بر سر اتفاقی حافظش رو از دست میداد، خواستم ببینم بعد از اون ما چه جور مولانایی رو داشتیم و با چه جور مولانایی طرف بودیم. آیا هنوز اون حالات براش حفظ میشد و چقدر روحش میتونست تحت تاثیر این قرار بگیره؟ این بود سوال من. متشکرم.
ببینید سوال شما ابعاد خیلی متنوع و مختلفی داره. من باید میدونم به همه اونها بتونم بپردازم. مولانا هم مثل بقیه اگر آلزایمر میگرفت و به اصطلاح حافظش از دست میداد هیچی، میشد یک جماد، میشد دیوار و کسی هم خبر نداشت که در درون او چه میگذرد. مرگ جسمانی او از همونجا آغاز میشد و این چنین نبود که وقتی که دستگاه عصبی و مغزی به کار افتاده فرقی با دیگران داشته باشد، همه چیز رو فراموش میکرد. اتفاقا پاره از شارحان و نویسندگان این نکته رو گفتند که دفتر ششم مثنوی نشان میدهد که مولانا قدری دچار فتور حافظه شده و این فتور حافظه او در لفظ و معنای دفتر ششم گاهی آشکار میشود. این خصلت بشریست و قرآن هم میگه من نعمق و ننکس و فلخلق. وقتی که کسی عمرش بالا میره واژگون میشود، یعنی رفته رفته قوتهای او کاسته میشود، حالا قوتهای جسمانی، قوتهای مغزی، روحی. بدیهی هم هست و طبیعی هم هست. نادرند کسانی که وقتی که به پیری هم میرسند و کهنسالی همچنان قوتهای مغزی خودشون رو حفظ کنند. این نکته اول. اما نکته دوم، اون که ما همه شخصیتمون بر حافظمون بنا شده و درسترش اینه که بگیم بر ذهنمون بنا شده، اون غیر از این معنای حافظه متعارف است. یعنی که مثلا من یه شعرهای حفظ دارم یا یه معلوماتی جایی کتابی خوندم چیزایی در ذهنم مونده، آلزایمر اونا رو پاک میکنه و لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. ولی اونچه که این بزرگان مثل کریشنامورتی یا اون آقای کارتوله یا خیلی دیگه میگن، منظورشون حافظه نیست، منظورشون زیستن در زمان گذشته است و منظورشون این است که باید در زمان حال زندگی کرد، بعدم نه در زمان حال بلکه در حال باید زندگی کرد. همون که صوفیان میگن که صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق، نه فردا گفتن از شرط طریق است نه دیروز گفتن از شرط طریق است. و فردا و دیروز هم یعنی آن بعد و آن قبل، بلکه به معنای خروج از زمان است و برتر از زمان نشستن. در باب اون حکیم چینی لاوتسه میگن، یعنی او پشت به زمان خوابیده بود. پشت به زمان خوابیده بود یعنی بالاتر از زمان قرار گرفته بود و لذا زمان گویی بر او عبور نمی کرد. ما موجودات زمانی یک وجود زمانی داریم و اون همونیست که تو حافظه یه متجلی میشه و ما رو به گذشته خودمون وصل میکنه، با آینده وصل میکنه. میتونیم یک وجودی داشته باشیم به قول مولانا که از تلوین، یعنی از رنگارنگ شدن برهیم. جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است، رست از تلوین که از ساعت برست. همه این تنوعات و تطورات در آدمی از ساعت است، یعنی از زمان است. کسی که از زمان میرهد از تلوین هم خواهد رهید. به تعبیر دیگه ما خودمون رو همیشه در آینه ذهنمون میبینیم که یک بخش مهمی از ذهن ما حافظه ماست، و بلکه همش حافظه ماست، چون اون چه که نیامده که هنوز نیامده، اون چه هم که آمده دیگه رفت توی حافظه ما. در حالی که این بزرگان به ما یاد میدن که ذهن فقط یک جنبه از وجود ماست، ما میتونیم فراتر از ذهن بریم و ذهنمون رو در چنگال و در قبضه تسخیر خود بگیریم. این معنای سخن اونها، و مولانا اتفاقا به نظر من به اون مرتبه رسیده بود. اصلا یکی از مهمترین کمالاتی که برای او حاصل شد همین بود، و تعنی که او در فیلسوفان میزنه، نوع خداشناسی که او به ما معرفی میکنه، انسان شناسی که معرفی میکنه، همه اینها نشانه از این دارد که از درک مفهومی خیشتن، از درک مفهومی جهان فراتر رفته، و در این درک مفهومی زمان هم مندرج است، مکان هم مندرج است، حافظه هم به تعبیر شما مندرج است. و وقتی که شما از اینها فراتر برید به یه جایی میرسید، به اون میگن حال. این حال نه یعنی وجودی بین ماضی و مستقبل، بلکه به معنای جهشی بیرون از زمان. معنای اون امر اینه، و یکی از کارهایی که شمس با مولانا کرد همین بود که او رو پرواز داد، تکان داد، و تا این هواپیما بتونه از زمین برخیزه و مشغول طیران باشه. میدونم که سخنان من قدری هم فشرده است، هم اجمالی است، هم کنایی و تمثیلی و مجازی و استعاری است، اما در این مجال موقت و محدود بهتر از این و بیشتر از این نمیتوان گفت.
آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام.
اول خواستم بگم خوشا به سعادتتون.
خواهش میکنم.
این بذر قشنگیه که شما این بذر به این زیبا رو داخل زمینای حاصلخیز میکارین و اینجور رشد میکنن.
امیدوارم.
دو این که این سوالی که من داشتم، مطربی که مست میکنه و یا مستی به سمت مطرب میبره، اگه اون مستی رو بذاره کنار و به سمت مطرب بره، سوالم رو اینجوری پرسم شاید بهتر باشه، بی احترامی یا مثلا نمیدونم چطور بپرسم، این که کفر نعمت کردن نمیشه
که چیکار کنه که مستقیما به سوی مطرب بره؟
یعنی مستی رو بذاره کنار تا به خود مطرب برسه.
نه، اون مطرب رو کنار، نه مستی رو کنار نمیذاره، مستی رو به سوی مطرب میبره، نه اینکه مستی رو رها کنه. چه نمیتونه رها بکنه، این دو انبازن، این دو تا با همن، یا این او رو به اون طرف میبره یا اون اینو به این طرف میبره، ولی این دو تا همیشه با همن. نه خیر، اینجا چیزی فوت نمیشود، چیزی رها نمیشود، و اصلا بدون مطرب مستی حاصل نمیشه. مطرب در اینجا این همون ساقی، بدون اون ساقی مستی حاصل نمیشه. این جام رو شما بالاخره دست یک کسی باید بگیرید، منتها گاهی نمیبینید ساقی رو، ولی این مستی شما رو به ساقی میکشونه، گاهی هم میبینید و این ساقی خودش میاد و شما رو مست میکنه. مسئله این است.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام
جانم. انشالله که رفع کسالت شده باشه. خوشحال به سلامت میبینیم. من عذر خواهی میکنم اگر سوالم مربوط به جلسات قبله، چون که فرصت نشد. اتفاقا توی سخنرانی اخیرتون توی بروکسل هم از شما یه همچین سوالی شد. سوال ما در مورد دعاست، و میدونم که از طرف شما از لغت مکانیزم هم خیلی خوشتون نمیاد و ترجیح میدید که چگونگی یا هر چیز دیگه ای ازش استفاده کنیم به جای مکانیزم. سوال مشخص من اینه که اگر آقای دکتر سروش دعا میکنن، در واقع منطقی که پشت این دعا کردن هست چیه، و حالا مکانیزم چگونگی که در ذهن شما هست که به هر حال ممکنه این دعا جامعه عمل بپوشه اون چی، اگر که به حدی که بضاعت وقت هست اگر توضیح بفرمایید ممنون میشه.
ببینید، بله من دعا میکنم. و به قول مولانا این دعا را پیامبران به ما یاد دادن: اذکرونی اگر نفرمودی زهره نام او کرا بودی. و این دعا هم بخشش و تعلیم توست، ورنه در گلخن گلستان از چه روست. خدا هم جرأت دعا کردن به ما داده، هم آموزش دعا کردن، گفته میتونید من رو بخوانید. فلسفه هیچ وقت دعا به کسی یاد نمیده، این از آموزش های اختصاصی ادیان است، پیامبران آوردن. خب بنابراین اونها ما رو نه تنها به ما یاد دادن، بلکه بسیار هم ترغیب کردن، توصیه کردن که حتما این رابطه دعاییتون رو با خداوند حفظ کنید و دائما رو بخوانید. حالا در این که دعا مراتب داره، مدارج داره، برترین دعا این استش که فقط خدا رو از خدا بخواهید. ناز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهید. او رو جنت ای زاهد بر تو باد از آن. از اونجا شروع میشه تا میاد به دعاهای پایین تر، مطلوبات نازل تر، تا میرسه به همین حوائج مادی. یکی خونه میخواد، یکی شفای بیماری میخواد، یکی ادای قرض خودش رو میخواد و همین دعاهایی که شما دیدید. و به نظر من همه اینها جایز است، همه اینها رواست و هیچ اشکالی هم نداره. در این حال خداوندم تضمین نداده، قول نداده که همه دعاها رو مستجاب کنه، بلکه ما میدونیم که همه اونها رو مستجاب نمیکنه، چون نظم این عالم به هم خواهد خورد و اساس این جهان این است که بر علت و معلول مادی و طبیعی و ظاهری بگردد. اما به قول مولانا بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق عادت شود. بیشتر احوال جهان بر همین سنت جاری است، یعنی علت و معلولی است و مبتنی بر قوانین فیزیکی و شیمیایی و غیره است. اما گاهی قدرت میاد و خارق عادت میشه، یعنی کارهای خارق العاده صورت میگیره که یکی از اونها هم به توسط دعا هاست. نکته دوم این که البته دعا رو اونایی که اهل دعا کردن واقعی هن همه جا نمی کنن این کار رو، یعنی به معنای این استش که خدا رو خرج چیز یا معنویت رو خرج چیزهای نازل کردن درست نیست. در این حال منع هم نشده، یعنی خداوند بندگانش رو منع نکرده، نهی نکرده که او رو حتی برای چیزهای خرد بخوانند، نه به خاطر اینکه اونها را حتما اجابت خواهد کرد، بلکه به خاطر اینکه رابطه برقرار باشه، شخص یک کمندی به گردن آدمیان باشه که اونها رو به سوی خدا بخوانند و برانند. نفس این کمند، نفس این آمد و شد مطلوب خداوند بوده است، نه اینکه حالا نتیجه میگیره یا نمیگیره، که علی الاغلب هم نتیجه ظاهر نخواهد شد. در حکایات مربوط به بوسعید بلخیر هست که یک کس از راه دور اومد پیش این عارف به طمع این که نزد او کرامتی ببینه، یک شبه معجزه‌ای ببینه، مثلا خاک رو طلا کنه، نمیدونم بر هوا بپره، توی آب راه بره، لابد مرده رو زنده کنه. وقتی که هیچ چیز اینا رو هم که ندید، گفت آقا پس چی فلان؟ گفت هیچی، معجزه ما اینه که امثال شما نزد ما رفت و آمد میکنه. معجزه ما همینه، یعنی جاذبه‌ای در ماست، کاریزمایی است و همین کم چیزی نیست. و واقعا دعا معجزش همینه که دعا میکنه آدمیان و خدا رو میخوانند بدون اینکه توقع اجابت داشته باشن لزوما، در حالی که مواردی هم البته اجابت است. و اما نکته مهم این است که ببینید، حالا شما کلمه مکانیزم رو گفتید یا حالا هر چی که میتونیم جایگزین رو بکنیم. نه، مکانیزم دعا رو ما نمیدونیم، دستی کم بنده نمیدونم، ملا صدر هم نمیدونه، بو علی سینا هم نمیدونه. من آثار اینها رو هم خوندم که ببینم اینا چجوری توجیه میکنن، ولی لازم نیست آدم مکانیزم یه چیزی رو بدانه تا به او اعتقاد و اعتماد پیدا بکنه. شما یا بسیاری از مردم نمیدانن که مثلا فرض کنید که یه چیزی که میسوزه مکانیزم این سوختن چیه، ولی خب میبینن که این آتش افتاد به جان کاغذ مثلا و کاغذ هم سوخت و خاکستر شد، یا با آب که افتاد آب رو نتونست بسوزونه. اما این که ما نمیدونیم مکانیزم سوختن چیست، یعنی شعله با این فیبرهایی که مثلا در این کاغذن چه میکنن، این دلیل نمیشه که ما بگیم که پس سوختن در کار نیست. چرا میسوزونه؟ یا اینکه ممکنه خیلی ها ندونن که مثلا سنگ از آسمان می پایین مکانیزمش چیه، قوانین فیزیکیش رو ندونن، اما این باعث نمیشه که ما انکار کنیم، بگیم چون مکانیزمش رو نمیدونیم پس سنگ نمیفته. چرا میفته؟ حالا اگر مکانیزمش جاذبه باشه، میدان جاذبه یا هر چیز دیگری، یا مثلا یه دارویی رو شما میخورید مکانیزمشم ندانید، کمان که بسیاری از داروها هنوز برای داروشناسان و اینایی که تو فارماکو کلینیک و اینا کار میکنن نوع و چگونگی تاثیرشون دانسته نیست، ولی معنیش نیست که اون دارو رو به کار نمیبریم. خب به کار میبریم، نتیجهش هم میگیریم. ببینید دعا نتیجه میده و نتیجه داده، و همچنان که بعضیا گفتن کسی نیست که در عمرش یک دعای مستجاب نداشته باشه. اما اینکه چگونه این دعا کار میکنه به لحاظ فلسفی تحلیلش خیلی مشکل. این هم یک نکته. نکته دیگری که باز به اختصار باید عرض کنم این است که نیروهایی که ما در جهان میشناسیم و کارگرند، این نیروها کارگرند، ولی معنیش این نیست که تنها نیروهای کارگرند. ای بسا نیروهای ناشناخته ای که اینها در جهان کارگر باشند و ما هنوز به اونها نرسیده باشیم. به تدریج آدمیان دارن کشف میکنن. اگر بخوایم روی چیزایی رو که ما نمیدونیم ولی در این حال بوتوریم در اونها انگشت بگذاریم، فراوان خواهد. باری دعا یکی از همون نیروهای ناشناخته این عالم است که وقتی به درستی به کار گرفته بشه و در جای خودش اثر خواهد کرد و تأثیراتش هم فراوان دیده شده است و به گمان من به سبب اینکه ما مکانیزمش رو کما هو فقه نمیدانیم که نمیدانیم، نمیتوانیم او رو نادیده بگیریم یا دست از او بکشیم.
سلام استاد.
سلام جانم.
استاد اول خدا رو شکر میکنم که در پیشگاه شما هستم. این لطفش از اینم از روی لطف، بدونی که استحقاقی داشته باشم. اگه اجازه بدین یه شکایت هم کنم، نه از شما البته. این سوالات که از شما میشه استاد درباره دعا، معجزه، سوالای خداشناسی و بقیه درباره رویا، همینا رو قبلا شما پاسخ دادین و من که شاگرد شما هستم میتونم اینا رو ارجاع بدم. مثلا جلسه 42، 43 و 48، 59، 60 و حدود 70 و 71 شما درباره خداشناسی به صورت مفصل صحبت کردین، درباره صورت و بی صورتی، درباره این که یه مثال زدین که جنبش هست، چون جنبش شیران علم یه مصرع هست، از جلسه اون 42 43 شروع میشه. همین رو شما گفتین، ببخشید استاد البته جلسه شماست، ولی احساس میکنم این سوالات خیلی کلیه. بعد من شخصا خودم کلی سوال از شما دارم که وقت شما هم خیلی عزیزه، ولی خب شاید فرصت نشه اینو رو از شما بپرسیم چون خیلی الانم خیلی تو نوبت هستن. حالا من این جلسه از سوالم صرف نظر میکنم، فقط دلم خواست با شما صحبت کنم.
خیلی ممنونم. والا بله، البته سخنانی که خب من در جلسات گذشته گفتم، بدون اینکه حالا شماره اون جلسات رو بدونم، اونطوری که شما میگید چنین است، یعنی مباحثی که نه بر اثر سوالات بلکه بر اثر، یعنی به مقتضای تفسیر ابیات پدید آمده در این زمینه‌ها، خب من سخنانی گفتم، ولی خب اونا به گوش شاید کسانی نرسیده باشه و نمیتوان دائما افراد رو به اینجا و اونجا ارجاع داد. به اندازه‌ای که وقت اجازه میده من توضیحات عرض میکنم. ممکنه در بعضی از اونا نکات تازه‌ای باشه، ممکنم هست نباشه، ولی در این حال توصیه شما نیکوست. دوستان گرامی که در این کلاس ها شرکت میکنن، خوب است که به مباحث پیشین ما هم عطف نظری و عنایتی داشته باشن. ای بسا پاسخ خیلی از سوالاتشون رو اونجا به نحو مبسوطتر بگیرن، یا دست کم سوالاتشون پخته‌تر و فرهیخته‌تر بشه، یعنی از حالت مقدماتی بیرون بیاد و شکل کمالیافته‌تری پیدا کنه. علی ای حال این سوالات هم برای من مفیده، هم برای دیگر مستمعان مفید است. بخشی از برنامه ماست که اینتراکتیو باشه، یعنی طرفین در او شرکت داشته باشن، مساهمت داشته باشن و سخنان من یک طرفه نباشه. حتی من این رو گفتم، اینجا هم تکرار میکنم، دوستان لازم نیست حتما سوال بکنن، میتونن کامنت بدن، پیگفت بدن، عرض میشود میتوانن نقد بکنن، میتوانن نکات تکمیلی بیافزاین. به هر حال نشسته ایم همه از یکدیگر استفاده بکنیم. از این تذکر شما هم سپاسگزارم. اگر دوستان اجازه بدهند جلسه رو همینجا ختم بکنیم و عزیزان رو همه رو به خدا بسپاریم. سوالاتی هم اگر مانده است خوب نگه دارید. اگر عمری و توفیقی و قوتی و صحتی و نشاطی بود، انشاءالله در جلسات بعد به اونها خواهیم پرداخت. خیلی خیلی ممنونم.